بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین. حلوله ماه رجب رو به همه بزرگواران تبریک عرض میکنم. انشالله که این ماه و همراهیش با ماه شعبان و ماه مبارک رمضان در ما تحوله عظیمی به وجود بیاره و همچنین در عالم تحولی به وجود بیاره که انشالله آخرین رجب ها و شعبان ها و ماه مبارک رمضانی باشه که در غیبت هستیم. انشالله در همین ایام هم انشالله فرج حضرت محقق میشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه. همچنین عرض تسلیت داریم خدمت بزرگواران، یا به تعبیری بگیم بزرگ داشته شهادت شهید سلیمانی و رحلت علامه مصباح یزدی که با هم مقارن شده و تقارنش رو با ماه مبارک رجب فال نیک میگیریم. انشالله که به واسطه این رحلت ها و شهادت ها پشت دشمن بشکنه و نیروهای غیبی این بزرگواران در عالم ظهور کنه و ما هم بتونیم از نیروهاشون استفاده کنیم، جزء یاران این بزرگواران باشیم. به برکت صلوات بر محمد آل محمد صلی الله علیه محمد. وقتی که بحث ماه رجب پیش میاد، به ویژه اسم ماه رجب که میاد، خیلی ها قلبشون میره، خیلی رابطه عاطفی با ماه رجب دارن. خیلی هم عجیبه، ماه رجب تحریک کننده عواطفه. این که مطلع ماه مبارک رمضان شده مثل یه باب، یه چارچوب، یه درب ورودی قرار گرفته، این ماه رو خیلی با عظمت کرده و به همین دلیل مثل این حالتی میمونه که بعضی افراد محبوبشون رو در یه خونه این که میبینن اون در اون خونه براشون خیلی عجیبه و ماه رجب خیلی برای افراد خواستنیه، به ویژه برای بعضی ها خیلی خواستنیه. من مشاهده کردم در بین مؤمنان حسشون نسبت به ماه رجب یه حس خاصی هست، مثل این که رجب تحریک کننده عواطف و احساسات. حتی اونایی هم که مثل من خیلی احساساتشون تحریک نمیشه، اینا از تحریک شدن احساسات دیگران به وجد میان یا قبطه میخورن، رشک میبرن، برشون جالبه. سوال عمومی در مورد این سه تا ماه بزرگ اینه که خب حالا ما وارد ماه رجب شدیم، بعدش باید چی کار بکنیم که ما هم جزء عین رجبیون باشیم. ما در هیچ ماهی نمیگیم عین مثلا شوالیون، عین مثلا محرمیون، عین، ولی عین رجبیون داریم که توی اون دعایی که برای پیامبر اعظم مطرح میکنیم که از ماه مبارک که از ماه رجب شروع می‌کردن به پیشواز ماه رمضان، ماه مبارک که رمضان رفتن، یعنی یه حالت پیشواز داره. به همین دلیل عین رجبیون میگن به دلیل پیشواز ماه مبارک که رمضان رفتن. به نظر میرسه با توجه به روایات و با توجه به ادعیه‌ای که در ماه مبارک رجب هست، دستاورد افراد به صورت خاص در ماه رجب ارتباط با خدا باشه، روی رابطه انسان ها با خدا یه بازنگری بشه و یه تجدید قوایی بکنن. این چیزیه که به دست اومده از هم روایاتم ادعیه. شما اگه دقت بکنید تو ادعیه، ادعیه نوعاً مربوط به خداست، یا من ارجوه لکل خری، یا من یملک و حواج سائلی، همه اینا مربوط به ارتباط انسان با خداست و اصلاح این ارتباط. من برای این موضوع، برای اهمیت این موضوع، با اینکه این خیلی از روایت ها رو میدونین، احکامش رو میدونین، مستحباتش رو میدونین، فردا خیلیاتون پیشواز میرین برای روز فرد شب لیلت و رقایب، خودتون رو آماده میکنین، یه فهرستی از رقبت ها رو برای خودتون یادداشت کردین که یادتون باشه فردا داشته باشین. الحمدلله همه فعالن تو این حوزه. من به نظرم میرسه که توجه به بحث باور به خدا خیلی موضوع مهمیه و اینا میدونین شما، ولی از بابت این که تأکید کرده باشم و شما هم این رو در افق و چشم اندازتون قرار بدین و دقیقاً بدونید که بدونیم هممون که دستاوردمون در ماه مبارک رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان باید چی باشه. این دوتا متن رو من میخونم که یه متنش امروز تو آداب عمل یاد زدیم، یه متن دیگه شو انشالله فردا من واسه بذارم، ولی من جفتشو با هم میخونم. به نظرم بی مناسبت نیست و اگه دقت بشه رو بعد و همین امر بدیهی، دوتا امر بدیهی که اینجا میخوام بگم رو همه توجه بکنن و براش برنامه ریزی کنن، به نظرم بد نیست یه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان متفاوتی و احتمالاً همگی تجربه میکنیم و همین که ما بتونیم سطح معنویت و وجودمون رو، سعی وجودمون رو بیاریم بالا، احتمالاً سطح معنویت و سعی وجودی بقیه مؤمنان هم به همین نسبت ارتقا پیدا میکنه و انشالله شاید همین حرکت ها منجر بشه که در ظهور حضرت تعجیل بشه. پس من این دوتا متن رو به عنوانه این میخونم که اگه یکی بپرسه ما دستاوردمون در ماه به ویژه ماه رجب باید چی باشه، من میگم که این دوتا متن دستاورد خوبیه اگه کسی داشته باشه، بد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. باورها و اعتقادات در زندگی انسان در حکم بستر زندگی اوست. انسان حتما توی بستری زندگی میکنه، اعتقادات و باورها، اینایی که قبول داره، اینا جزه اون بستر زندگیشه. باورها و اعتقادات زمینه سازه نزول حقایقن و زمینه رخدادها را هم فراهم میکنن، یعنی هم هر کی به اندازه باورهاش میتونه حقایق جلب کنه و میتونه رخدادها رو رقم بزنه. البته رخدادها رو میتونه رقم بزنه، میتونه به صورت مثبت و منفی باشه. اگه باورهاش منفی باشه، رخدادهاش، اون اتفاقاتی که میفته منفیه. خیلی از اتفاقات منفی که بر ما میفته به خاطر اعتقاداتی که خودمون داریم. باورها و اعتقادات در زندگی انسان رأس همه عوامل تعیین کننده رزقن. هر کی رزقش وابسته است به باورها و اعتقاداتش. باورها و اعتقادات انسان عمل سازند و به واسطه آنها وزن هر عمل و صلاح و فساد آن عمل معلوم میشه و از این رو سرنوشت سازند. شما با باوراتون عمل درست میکنی، سنگینی عمل، تقربش و همچنین حتی صلاح فسادش به باور بستگی داره. به همین دلیله که دشمنان خدا در صددن که بر باورها و اعتقادها مسلط بشه. پیچه همه رخدادها با باورها و اعتقادات. یعنی کافیه شما باورها و اعتقادات یه جامعه رو تغییر بدین، اون جامعه به سمتی میرن. الان برادران و خواهران یمنی ما به جد اعتقاده به مبارزه با مستکبرین دارن و ایستادن خیلی هم راحت، خار چشم دشمنانن. باورشونه که اونا رو نگه داشته یا مردم لبنان، مردم فلسطین. باوراشونه که نگهشون میداره. سلاح نیست، باوره. پول نیست، باوره. خیلی جا پول دارن، خیلی جا ثروت دارن، وای نمیستن. حتی ممکنه خیلی بعضشون هم بهتر باشه، زیرا اگر چنین تسلطی رو نیابن نمیتوانن بر انسان ها غلبه‌ای داشته باشن. به همین دلیل رسانه ها قوی تر عمل میکنن. اول رسانه ها فتح میکنن، بعد نیروی نظامی، که این موضوع در بیانات رهبری هم مکرر هست. به عبارت دیگر موفقیت دشمنان در چپاول دیگران منوط به حاکم شدن اونها بر باورها و اعتقادات مردم. تونستن اعتقادات رو در واقع تسخیر کنن، میتونن. نتونستن. دشمنان دین بر باورها و اعتقادات مسلط میشن و دیگران رو به رفتار و عمل و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به باورها دعوت میکنن. بعدم ادعا میکنن، القا میکنن، به اشتباه و به زور و به کلک و به دروغ میگن که باورهای انسان شخصیه، بود و نبودش خیلی هم مهم نیست. مثلا ما چیکار داریم به باور مردم، چیکار داریم مثلا به اعتقادات مردم، چیکار داریم مثلا شما چیکار داریم مردم چه اعتقادی دارن. اعتقادات و باورها سرنوشت نمیسازه، تکنولوژی میسازه. نمیدونم، زرنگ باش، کار بکن. البته خدا اینا باوره دیگه، خدا اینا باوره. زندگی به همان کاری است که میکنی، از این قبیل حرفا که خیلی وقتا هم بوی آزادی میده. طرف آزاد باش، راحت باش، رها باش. آنها تا نتواند، خدا اینا باوره، خدا اینا باوره، یعنی باورهایی هم که ضد باورند، اونا تا باورهای ضد باور خلق نکنن و القا نکنن کاری نمیتونن بکنن. همینا از جنس باوره. آنها تا نتوانند باوری رو به باوری دست یابند، نمیتوانند هیچ گونه تسلطی بر دیگران داشته باشند. به همین دلیل هر قد خبیث‌تر باشند، در ظاهر دیگران را به بی باوری و بی اعتقادی می کشانند، ولی در واقع آنها باورهای سخیف خود را به مردم تحمیل می کنند. این طور فل اشیا به از داده ها. ما اگه بخوایم قدر باور رو بدونیم، باید ببینیم باورهای منفی چه به روز انسان ها میاره. حالا ماه مبارکه رجب ماه باورهاست. به من بگن، میگم شروع بحث باورها. حالا این متن که هنوز حالا به عملیات نیمده انشالله میاد، این تکمیله متن قبلیه و ربط این موضوع بار ماه رجب رو مشخص میکنه. هیچ انسانی، اینا رو که میگم همتون میدونین، ولی از لابلای همین چیزی که همه میدونن بایستی حقایق کشف بشه، دقت بشه، با نقصمون تو همین باورهایی که همه میدونن و غفلت ازش شده. کمان که شما هر سال ماه رجب دارید و هر سال یا من ارجوع میخونید هر سال، در واقع این موضوع مهمیه که باید بهش توجه بشه. هیچ انسانی از باور و اعتقاد جدا و خالی نیست، نه جداست نه خالیه، و هر عملی که انجام میدهد اگر ارادی باشد مبتنیه بر باور و اعتقادی است. پس این اولین بحث، هر کی هر کار ارادی میکنه، میره غذا میخوره، نمیدونم اعمال روزمرهشو انجام میده، حتی کوچکترین کار وقتی ارادی میشه حتما مبتنیه بر یه باور و اعتقادی. از سوی دیگر هر باور و اعتقادی مبتنی بر باور و اعتقادی به خداونده. هیچ باوری بدون اعتقاد به خدا و باور خدا اصلا امکان شکل گیری نداره. البته یک تونستین این معادله رو حل کنی جایزه داری. این پس هیچ انسانی از باور و اعتقاد به خدا جدا نیست و هر عمل ارادی بر چنین باوری استواره. بر این اساس سر منشأ همه باورها و اعتقادات باور و اعتقاد به خداوند. اگر توجه انسان به باورهایش درباره خدا جلب نشود و به صورت اختیاری آن باورها را نسازد یا به دست نیاورد، دیگران باورهایی ساخته شده را به او تحمیل می‌کنند و در اثر آن بی اختیار خود را به دست شیطان سپرده است. باور به خدا داره، ولی باور به خداش باور اشتباهه، باورهای نادرست، باورهای شیطانی. هیچ عمل ارادی نیست مگر اینکه باور به خدا داشته باشه. شیطان اولین کاری که میکنه باورهای اشتباه درباره خدا رو در جوامع گسترش میده. انسان میفته در دست شیطان، زیرا همین که باورها از اختیار انسان خارج شود، از مدار عقلانیت هم دور میشه و در مدار بیخردی قرار میگیره و بیخردی جولانگاه شیطانه. شیطان در جایی که عقل و خرد هست اصلا ورودی نداره، ولی هر جایی که بیخردی هست شیطان جولانگاهش. اگر کسی باوری را در خود شناسایی کند ولی نتوان، این سه تا چیز رو من خواهش که دارم تو ماه رجب، با اینکه میدونم این اجمال مطلبی که میگم خیلی همین الان که میگم براتون ایجاد سوال میکنه، هم تا همین الانش هم احتمالاً ایجاد سوال کرده، ولی میخوام سه تا نکته بگم اینجا راجع به باورها. لطفاً یک، باوراتون رو احصا کنید، باوراتون رو بشناسید، مجموعه باورهاتون رو که در زندگی حاکمه رو شناسایی بکنید، چه باورهایی دارید، بعد از بین باورها باورهایی که به خدا دارید رو هم شناسایی کنید، چه خدایی رو قبول دارید، باور به خداتون هم قبول. پس شما دو تا کار باید بکنید، یک یه رصدی بکنید مجموعه باورهاتون رو شناسایی کنید، اصلا ببینید چه به چه چیزی، چرا و چگونه چه باوری دارید. مثلا باور خود این فهرست باورها به نظرم خیلی مهمه. مثلا من راجع به رزق نظرم اینه، به نظر من رزق اینطوریه، من نظرم راجع به اخلاق نظرم اینه، من راجع به روابط باورم اینه، من راجبه فلان موضوع باورم اینه، اعتقادم اینه، من فکر میکنم باورم اینه، میگیم نارا اینجوری فکر میکنم، بفهم. حالا این مال بعده، اول خود این رصده خیلی مهمه، چون خیلی وقتا اصلا ما باورمیان دو میرن شناسایی نمیشن، اصلا شناسایی نشدن، چون شناسایی نمیشن در لابلای این شناسایی نشدن ها باورهای اشتباه خیلی زیاده، مثل یک گونی برنجه که توش آشغاله، به هر حال یه سری آشغاله، بعد تعداد آشغالش هم زیاد نیست، ولی مثلا هر شما فکر کنین گونی برنجتون از هر صد تا برنجی یه ریگ داشته باشه چی میشه؟ اصلا سیمایه ظاهره اون برنجا تصور کنی، از هر صد تا دونه برنجی یه ریگ داشته باشه کوچولو. حالا بعضیاش هست که با چشم دیده میشه، میشه جداش کرد، بعضی ها خودشو شکل برنج کرده، دیدین؟ خیلی هم عجیبه. آها آره. نه من اول میگم باورتون رو بشناسید، بعد هر باوری حتما بایستی به توحید وصل بشه. حالا این سه تا رو گوش بدید، این سه تا اگر هم که تو این جلسه کسی متوجه نشود، بعدش متنش که میاد تو آداب عملیات میتونی این سه تا رو بارها بخونی. اگر کسی باوری را در خودشناسایی کند ولی نتواند ربط آن را با خداوندش بدهد، آن باور یتیم است. خب باور یتیمه، سرپرست نداره، بی ربطه، بی اتصاله. یعنی ما یه سری باورهایی داریم که بیچاره این باورها چی هم؟ یتیمه. در مورد اخلاقه، در مورد روابطه، در مورد زندگیه، در مورد، ولی ربطش با خدا معلوم نیست. این بیچاره ها یه مش یتیم تو وجود ما دارن قل میخورن. حالا گفتم دیگه اینا علامت سؤال. فکر کنی شما باید بتونین هر باوری رو ربطش رو به خدا بدین، ربط بدینی. خب شما ربط میدین دیگه، الحمدلله. پس شما ربط، بعضی ها ولی نمیتونن ربط بدن، چون شما ربط میدین تعجب میکنین چرا بقیه ربط نمیدن. اگه کسی باوری را در خودشناسایی کنه، شما فکر کنین یه ماه رجب فرصت دارین راجع به خدا فکر کنین، خدا بشه منشأ همه باورهاتون. ماه اتصال به خداست دیگه، ممکنه یه کسی این حرف من این حرف متوجه نشه، ولی این حرف ماه رجب که ماه رجب ماه خداست را به خوبی متوجه میشه. پس به ما خدا را از کجا به وارد زندگیمون کنیم؟ از باورها وارد زندگی کنیم. مدخل ورودی خدا در زندگی ما کجاست؟ باورهاست. حالا خدا به سیر ربط داشته باشه به باورها. اگر کسی باوری را در خودشناسایی کند ولی فایده آن در زندگیش را نداند، مثلا یه باوری را بدونه ولی نمیدونه حالا این چی کار میکنه تو زندگی، خیلی نقشی نداره، مثلا میدونه که هر کار خیری انجام بده مثلا ده ها برابرش بهش برمیگرده، ولی خیلی خیر را انجام نمیده، مثل این که این باور خیلی توش مستحکم نیست، خیلی فایده ای هم نداره. مثلا میگه هر کسی انفاق کنه خداوند جای او رو قرار میده یا خود خدا جای او قرار میگیره، و هو یخلفو. یه باوره، هر کسی قرض حسن بده، خداوند این کارو میکنه. هر کسی تقوا به خرج بده، خدا برای او از او رو از مشکلات خارج میکنه. ولی خب هر چی تقوا به خرج میده، احساس میکنه حالا شاید این مال کسای دیگه باشه، مال ما نباشه. ما هر چی تقوا به خرج دادیم خارج نشدیم از مشکلاتمون. پس بنابراین خیلی همین اعتقاد فایده، دیدین بعضیا اعتقاداتی دارن، احساس میکنن این اعتقادات خیلی تو زندگیشون کاربرد نداره. اگه یه همچین باورهایی رو شما پیدا کردین، اون باور مسکین شده، باور مسکین شده، یعنی باور کاراییشو چیکار کرده، دست داده، خونه نشین شده، فعال نیست، باور مسکین شده. اگر کسی باوری را، باور درستی را در خود شناسایی کنه و مشروط به قیود متعدد و دست پاگیر باشه، آن باور اسیر شده. من میدونم که اگه خوبی کنم، گذشت بکنم خیلی خوبه، اما به شرط این که اینطوری. بعد وقتی شرطشو نگاه میکنم، هیچ وقت من نمیرسه که به گذشت برسم. اما و اگرهایی که منجر میشه که باورها چی بشن؟ قفل بشن، در زندان قرار بگیرن. خیلی ها میدونن خیلی کارا خوبه، ولی انقدر اما اگر میارن، مثلا میگن به شرط که دیگران هم قدر ما رو بدونن. شما اگه بخواید خوبی کنید که دیگران قدر شما رو بدونن، کسی قدر شما رو نمیدونه. یه بار بگو نمیخوام کاری انجام بدم، باورت چیه؟ باورت اسیره، باور اسیر شده. ماه مبارک رجب، ماه نجات باورها از یتیم بودن و مسکین بودن و اسیر بودن. چون برده آزاد میکردن دیگه، ماه آزادیست از بردگی و بندگی. انسان خودش رو چیکار میکنه؟ توسط باورهاش زندان میکنه. این میشه رجب. رجب میشه ماه آزادی از بردگی، که به وسیله یا از مسکنت یا رهایی از یتیمی، یعنی بلوغ نداشتن. حالا فقط یه نکته اینجا میمونه که اینا رو خب اینا رو میدونین، همش هم دیدین، فقط ارتباطه اون چیزی که براتون سخته احتمالاً و نمیتونین به سرعت ربطش رو پیدا کنین. چجوری میشه که هر باوری به خدا متصل باشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ یه راهش اینه که یه باوری رو بگیرین، بعد ببینین این از کجا اومده، یا خودش خلق شده باوره، یا از یه جایی اومده. خودش که نمیتونه خلق بشه، باید از یه جایی اومده باشه. آیا یا منبعش عرفه و مردمن یا توافقاته، بس حالا به درد نمیخوره، خیلی مهم نیم، یا منبعش خالقه و بر اساس فطرت. پس بنابراین اولین ربط هر باوری منبعش، از کجا اومدتش. پس به این دلیل هر باوری به هر حال به خدا متصله. اگه باوری به خدا متصل نباشه، اسمش نباید گذاشت باور، نباید گذاشت اعتقاد. اون مثل اون آشغال برنجه که خودشو شبیه چیکار کرده؟ برنجه کرده. شما اگه اونو بپذیدش، سنگ نرم نمیشه، هر کارش هم بکنی نرم نمیشه. پس موضوع بحث ما سر این تشخیص شبه باورهاست. شبه باورها چیکار میکنن؟ خودشون رو شبیه به باورها میکنن. راه تشخیص با باورهای درست از غیر درست، چه موضوع اینه که شما دقیقا بتونید اتصالش رو به خدا بفهم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم اینجا میمونه که احتمالا تو متنای بعدیه و اونم اینه که اینه، فقط طرح بحث میکنم، به هر حال شما میخواید یک ماه با خدا زندگی کنید، به هر حال یک ماه رو میتونید، این موضوعاتیه که خیلی میشه انسان تحول درش ایجاد بشه. خیلی تحولات به واسطه باورها در انسان خیلی سریع اتفاق میفته. یعنی یه باور درست وقتی توی یه نفر باشه سریعا متحول میشه. در همون حد، همون موقعی که باور در او شک میگیره تحول ایجاد میکنه. دیگه زمان لازم نداره. اون چیزی که بعدا میخوام بگم مرتبه بندی باورهاست که انشالله سر موقعش میگم. و نکته چهارمی که توی این حوزه که احتمالاً بعداً باز خواهیم گفت اینه که اصل وحی و اصل قرآن در اصلاح نظام باورهاست. کاربردی ترین شیوه قرآن خواندن آن است که بتواند از قرآن نظام باوری استخراج کند و انسان نظام باوریش رو درست کند. به همین دلیل اگه شما آیات قرآن رو نسبت سنجی بکنید 90% باوره، 10% عمل. چون تو نظام باور باید اصلاح صورت بگیره و انسان باید عمل کن. توجه به قرآن به عنوان پایه‌گذار باورها جزء اون مباحث اصلیه. اگر کسی نظام باوریش را از قرآن نگیره مجبوره از مردم بگیره، مجبوره از عرف بگیره، مجبوره از منابع دیگه بگیره و نظامش قراقاتی میشه، یه دست در نمیاد. انسان بایستی خالصا همه باورهاش از قرآن در بیاد بدون حتی یه گزاره معیوب. یعنی نظام گزارش رو در بیاد که اونم میشه نکته پنجم. حالا اینا رو دیگه خورد خورد میریم سراغش انشالله که اینا من دارم به عنوان اتفاقی که تو ماه رجب گفته میشه. حالا بعضی ها میگن که ببین تو رو خدا اینا حتی مثلا برای ماه رجب هم که میخوان بگن اینجوری حرف میزنن. چجوری حرف میزنم؟ این چجوری حرف میزنم؟ اینجوری حرف میزنم؟ میگم چجوری حرف میزنم؟ اینجوری. اینجوری چجوری؟ همجوری که این حرف. به هر حال یه دستگاه مختصات داره. مختصات ماه رجب و الان بریم دعاهاشو بخونیم. میفته توی همین دستگاه. اهل بیت علیهم السلام کاری کردن که از قرآن مجموعه گزاره هایی رو که می تواند اصلاح نظام باوری بکنه استخراج کرد و تبدیل به دعا کرد. یعنی اگه کسی فقط قرآن خونده باشه می فهمه که چه عظمتی در دعاهای رجب وجود داره. علتش اینه که فکر کنه یکی تمام گزاره های توحیدی قرآن تو دستش و تو مشتش. از این طرف هم مردم رو دیده، عرف زدگیشون و اختلال در نظام اعتقادشون و باورشون، بعد اومده برای اصلاح این ساختار این دعاها رو آموزش داده. اصلا چیز عجیب غریبی. بعضی وقتا من در حیرتم بگم قرآن معجزه است یا دعا معجزه. نمیدونم، یعنی نمیتونم، اینقدر داستانش عجیب میشه. ولی خب شما باید، یعنی آدم باید دست و پا بزنه گزاره در بیاره، بعد میگه ای وای چقدر این دعاها خوشگلن، چقدر ترتم میزن، چقدر تحول ایجاد میکنن، تا انسان چه بس با اون کارا نکنه متوجه عظمت دعا هم نمیشه. یکی از کارهایی که به نظرم لازمه همه ما بکنیم مطالعه دعاهاست. مطالعه دعاهای رجبه به نظرم همین امروز فردا پس فردا که شروع ماه رجبه مفاتیح رو بگیریم جلوون یا کتابایی که مربوط به ایامه، نمیخواد دعا رو بخونی، ببینید یه دور دعا رو ببینید چیا گفتن، همین حتی شده نوت برداری کنی مثل یه کتاب. کتاب چجوری میخونن؟ بابای اول دعاها رو مطالعه بکنیم بعدش بخونیمشون. بابای اول نظام باوریمون اصلاح بشه بعد اینا رو اقرار بکنیم. اگه ما بتونیم این کارو بکنیم سعه وجودیمون میره بالا، یعنی سطحمون میاد بالا، سرنوشتمون تغییر میکنه. خیلی به خیلی آبنا بوده در یه زمانی از دنیا رحلت کنن مرگشون عقب میفته و بلکه بعضی ها مرگشون جلو میفته. صلاحشون اینه که زودتر دنیا برن، رزقشون وفور پیدا میکنه، اصلا سطح که میره بالا دیگه رزق متناسب با اون، گرفتاری یا رنگش کامل عوض میشه، تأثیرات فوق‌العاده تو سطح زندگی و رضایتمندی زندگی ایجاد میکنه. از همه مهمتر رضایتمندی و شادکامیه در زندگی رو به شدت ارتقا میده. قدرت انسان در حل مسائلش رو به شدت بالا میبره، امیدش رو نسبت به مقاصدش به شدت بالا میبره. در سر چیز؟ سر شناخت باورها و اصلاحشون. این انشالله عطیه ما باشه برای ماه رجب و انشالله امام زمان رو دعا کنین تا امام زمان هم انشالله همه ما رو دعا بکنن به برکت صلوات بر محمد صلی الله. خب ما رسیدیم به سوره مبارکه نازعات. بعضی از چیزهایی که وجود داره در نظام ارتباط باور و عمل همینطوره که میگی، تا عمل اصلاح نشه اون باور اصلاح نمیشه، ولی همه باورها یه شکل و یه گونه نیستن، بعضیشون فاصله میگیرن. مثلا شما باورتون به این که رزق و خدا میرسونه هر چقدر قوی تر باشه مال بهتون کمتر میچسبه، هر چقدر تعلقتون از دنیا کمتر باشه احساستون به عطا بیشتره. خدا این عطا میاره، یعنی باوره عطا میاره نه عمل باور. هرچند عمل بکنین باور تقویت میشه، ولی خود باوره مهمه، اینکه انسان میتونه از خود گذشتگی کنه، خیلی کار رو بکنه به دلیل اون نظام باوریش. همه باورها اینطور نیستند که از چرخه همه به عمل وصلن، از چرخه عمل باور تقویت میشه، ولی خیلی وقتا پیشرانش خود باوره. من الان میخوام شما پیشران عمل هاتون باور هاتون باشه، اونم باور توحید. ببینین تو سوره مبارکه 8 میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی فراموشی خدا باعث فراموشی چی میشه؟ نفس میشه. یعنی انسان حتی خودش هم نمیدونه چشه چون خدا رو فراموش کرد. باور به خدا که عمل نیست که، باوره دیگه این جنس خدا هر چی که راجع به خداست که نمیتونی بگی عمل. به این چیزایی که باورم چجوری از همین سر دیدین نخو میگیرن اینطوری اینطوری میکشن میرن تا برسن سر نخو میگیریم همینطور میکشی میریم میرسیم به قلوب هستی. یه دونه باوراتونو بنویسین رو کاغذ بعد ببینی این باور چجوری به خدا میرسه. هر باوری از جهات مختلف میتونه به خدا برسه. بعضی از باورها مثل این بندهای آویزون هستن که یه شیعی بهش آویزونه، مثلا 1000 تا بند داره به بالا، یه بند نداره. از هر جزءش که بگیم به خدا میرسه. ولی خب ما اینا رابطه های باور رو با خدا رو نمیتونیم، نه اینا تو دستور کارمون نبوده. ما یه خدا داریم، یه باور داریم، یه عمل داریم. نه عملمون با باورمون منطبقه، نه باورمون با اعتقادمون. اینا سه طبقه مجزا هم ربطی خیلی نمیبینیم بینشون، ولی اینا وقتی ربط پیدا کنن هر گونه اعتقادی شما نسبت به خدا پیدا میکنیم بلا فاصله اونور در عمل ظاهر میشه. ولی چون اینا ربط ندارن ما هرچی اعتقادی به خدا پیدا میکنیم در عملمون ظاهر نمیشه. مثل لوله کشی هایی که اینا چفت نیستن، لوله ها چفت نیستن، این لوله آب این وره، این لوله هم این وره. بعد مثلا چون آب داره نشتی میده از این لوله بعضیش میره اینجا، سر هم نیست، لوله کشی نیست، شبکه بندیش درست نیست. یکی از وجهاش حتما همینه. ولی باور از خیلی وجهای مختلف میتونه، مثلا انفاق میتونه هم به اسم رزاق خدا، هم به اسم غنی خدا، هم به اسم حمید خدا، هم به اسم رحمان خدا، هم به اسم هر کدوم یه باوره و میتونه اصلا پر باشه از این دست شما درد کنه. من خیلی توصیه میکنم روی این موضوع به صورت ویژه کار کنین، چون ما در جلسات مبارد که میشیم ضعف عمل داریم. بعد میگیم مردم، دوستان، عزیزان عمل کنین، همینطوری حرف نزنین، عمل کنین، ما در عمل عقبیم. ولی من فکر میکنم که ریشه عقب موندن در عمل نظام باوریست. ما در واقع در باورهامون ضعیفیم. یکی از باورهای غلطی که داریم، میشه اعتقاد بدون عملم اتفاق بیفته؟ توی اشتباه دیگه شما به آنچه از عمل جداست هم اعتقاد میگین، در صورت که ما بهش اعتقاد نمیگیم، چون عقد نیست. عقد یعنی باید حتما گره داشته باشه. پس بنابراین این اولین اعتقاد اشتباه همینه دیگه. یعنی الان اعتقادات اشتباه ما منجر میشه که عمل هامون هم ضعیفه. حالا بعضی ها میگن نه، ما چون عملمون ضعیفه اعتقاداتمون ضعیفه. من میگم که نه، اعتقاداتمونه که منجر شده که عملمون هم ضعیف بشه. شما میگین دوباره این بازی مرغ و تخم‌مرغ شروع شد. میگیم آره، این بازی مرغ کی بود اول، مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ یکی میگه تخم‌مرغ بود، یکی بود میگه مرغ بود. حالا چه مرغ بود چه تخم‌مرغ بود، ولی حالا چیه، جفتش باید روش کار بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نازعات، من چند تا نکته اینجا بگم. دو مرتبه بحثم مقدمه بود، میخوام یه مقدمه هم اینجا بگم، البته برای اینکه دقتتون بیشتر بشه یه سلامات خط بفرمه. اللهم صل. یعنی ما یه جزء سی داریم که همتون جزء سی رو میشناسید. از سوره نبع شروع میشه و به سوره ناس خط میشه. خیلی هم الحمدلله مجموعه ما با این سوره ها خیلی ارتباط خوبی داره، انس خوبی داره، تم تو فهم قرآن ها و خیلی وقت ورود پیدا کرده. اینها این سوره ها طبق روایات اختصاص داره به از بین کتاب ها، کتب آسمانی اختصاص به قرآن داره، یعنی تمایز قرآن در نسبت با بقیه کتب آسمانی، که این خیلی نکته مهمیه. مثلا مثل اینه که شما بگین تمایز پیامبر رسول گرامی نسبت به بقیه انبیا یه سری خصوصیاتی هست. این پس این برای ما خیلی اینا مهم میشن که علاوه بر این که این اختصاص داره، ربط بین این سوره ها با هم خیلی ربط عمیقیه. مثلا الان شما سوره نبأ رو میخونین، بعدش سوره نازعات میخونین، خودش نبأ دیگه، چون اما یتسأل نبأ العظیم و نازعات خودش راجبه غم قیامت داره صحبت میکن. یعنی مثل این که شما یه نبأ دیگه رو دارین با نازعات میخونید، بعد سوره بعدیش هم همینطور، سوره بعدیش هم همینطور، بعد اینا خیلی تو هم چفت میشن، خیلی ویژه چفت میشن. رابطه بین این سوره ها با هم خیلی جالبه و هم پوشانی داره و از هم پوشانی شما خیلی میتونید استفاده کنید. به همین دلیل شما هر سوره ای رو که میخونید باید برگردین سوره قبل و بعدش رو همینطوری مرور کنید و ربطش رو کشف کنید. پس این کشف این ربط خیلی مهم میشه. الان که ما داریم سوره نازعات رو میخونیم، بلا فاصله باید تو ذهنتون چی بیاد؟ ربطش با سوره قبل و بعدش رو تو ذهنتون بیاد. همینطوری بگه خب این سوره با نبأ چه ارتباطی داشت؟ بعد این سوره با سوره بعدیش که مثلا عبسه چه ارتباط داره. همینطور این تو ذهنتون رفت و برگشت میکنه دست شما. این طور هم نیست که مثلا ربطش دست شما داره میکنه، این طور نیست که ربطش مثلا این طوری باشه که یه میبینید این سوره با خیلی از سوره ها ارتباط برقرار میکنه. دونستنش خیلی مهم. از طرف دیگه این سوره ها که تعدادشون هم زیاده، یعنی شما یه جزء 37 سوره دارین، کل قرآن 114 سوره است، یه جزء یه هایی شد 37 سوره، خیلی میشه نسبتش به کل قرآن یه مرتبه خیلی وحشتناک تعداد تقارنش. این سوره ها در حکم احکام کل قرآن میشه. بس یعنی سوره های احکامی هن. سوره های احکامی یعنی این که تفصیلشون در بقیه قرآنه، یعنی در واقع این شما سوره میخونین، سوره های احکامی به شدت برای فعال کردن معنویت و به شدت برای فعال کردن تفکر و عقلانیت مؤثرن، به خاطر اینکه اون نظام باوری رو شکل میدن و شما یه سری باورهای اصلی ایجاد میکنن. بعد شما تو کل قرآن دنبال اون باور رو بگردی، مثل بذر میمونه که این بذر رو پاشیده میشه و رویش پیدا میکنه. خیلی این سوره ها ردشون رو باید در کل قرآن ببینید. پس بنابراین اینا مثل ریشه های چیان قرآن هم که برگ و میوشو شما باید تو کجا ببینی؟ تو سوره بقره ببینی، تو سوره آل عمران ببینی. به همین دلیل شما دارین نگاه ریشه ای میکنید. از سوره های جزء 30 شما شروع میکنید تدبر رو و پیوسته تدبرتون تو جزء 30 هست و در جزء 30 هم به زمین میشینه، یعنی اینا جزء سوره هایی هست که مال افرادی هست که خیلی متدبرن و البته افرادی هست که شروع تدبرشونه، هم شروع با اوناست با این سوره هست هم خاتمه. این هم جزء جالبیشه. خواست سوره هاش هم خیلی عجیبه که اینم بحث خواست سوره آوردنشون در نماز خیلی مهمه. نه الان شما وقتی به جزء 30 میرسید چند تا سورند که اگه بخونید ثواب ختم کل قرآن رو دارن. این خیلی یعنی این سوره در یه جایگاه بلندی قرار میگیره که تو بین این سوره ها مثلا سوره قدر رو شما دارین، شما تو این سوره بین این سوره سوره های توحید رو دارین، در بین این سوره ها سوره نصر رو دارین، این الله هر کدوم از اینا رو نگاه میکنید سوره بینه رو دارین. شما میگه خب مگه چیه این سوره ها؟ اینا احکام کل قرآنن، بینه کل قرآنه، نصر کل قرآنه، اون توحید کل قرآنه، قدر کل قرآنه، خواستشون هم خیلی خواست خاصی. خب من این مقدمه رو به خاطر چی گفتم؟ شما شروع کردین با این جلسه چهارشنبه های دور دارین سوره های جزء 30 رو مرور میکنی، ممکنه ما یه خودم دورمون بره رو تون، هر دو هفته ای مثلا یا هر هفته یه سوره بخونیم، ولی شما برای خودتون بایستی برنامه برزی، این از این جزء به این راحتی نگذاری. هر هفته ای که اون سوره خونده میشه حتما تو نوافلتون تو برنامه های زندگیتون رو بخونیدش، بیاریدش، فکرهایی که دارین رو اون رو مکتوب کنین. اغلب افرادی که این سوره ها رو گوش میدن کتاب های بالاتر دارن میخونن، اون سوره ها رو در اون سوره های بالاتری که دارین میخونید ببینیدشون. همه سوره های جزء 30 رو شما به راحتی میتونین در همه قرآن به راحتی مشاهده کنید، یعنی مثلا بگین اینجا میشه همین حرفی که سوره نبأ گفته تفسیر سوره نبأ، این حرف سوره نازعات، این که کل قرآن با سوره ها سوره های جزء 30 خونده بشه در شما یه قدرت احکامی میده که این قدرت احکامی بعدن در قدرت‌های مختلفتون خیلی تأثیر داره. ما یکی از مشکلاتمون در زندگی اینه که احکام نداریم یا تفصیل نداریم و به دلیل اینه که احکام به تفصیل نداریم. یعنی چی؟ یعنی قوانین رو نمیدونیم، خیلی نمیدونیم، رفت قوانین با رخدا دارم نمیشناسیم، رابطه این رابطه چون نیست خیلی وقتا نمیتونیم تو زندگی همون تصمیم گیری کنیم و خیلی وقتا اشتباه میکنیم. قانون رو که بشناسی رخ داده و تناسبش هم میتونی تشخیص بدی. این سوره ها خیلی قدرت به تو میده. حالا این تو سوره نازعات ارتباطش با نبأ رو میخوام بیام دیگه. تو سوره نازعات بحث سوره نازعات بفهم. میتونین، نمیگم ببرین، قدرتشو دارین. شما هر سوره رو که بگیرین اگه مثلا الان دارین سوره مثلا آل عمران کار میکنین، میتونین هر سوره ای رو مثلا سوره نازعات ببینین، سوره آل عمران کدوم بخشش داره از نازعات حرف میزنه، خیلی راحت میشه اینا دید. سوره هاش طوریان که امکان اتصال و ارتباط با کل قرآن دارن. شنیدین مثانی، مثانی یعنی ارتباط پیوند بین آیات قرآن با هم، به شدت اینا قدرت اتصال و ارتباط دارن و خب اینا منجر میشه که شما یه چیزی رو بتونید احکامی ببینید، همون رو بتونید تفصیلی ببینید. ما اینا نمیتونیم، خیلی از مشکلاتمون اینه که اگه کسی این کار رو بتونه بکنه حکیمه. حکیم کسیه که بتونه قانون رو بشناسه و بتونه رخدادهای تابع اون قانون رو بگه. اینا بهش میگن احکام به تفسیر، تفسیر به احکام. مثلا اونی که دکتر ماهریه، پزشک ماهریه، از علائم به بیماری میرسه، از بیماری به دارو میرسه، دارو رو تجویز میکنه، بهش میگن تفسیر به احکام، احکام به تفسیر. همه زندگی همینه. شما یه مسئله تو زندگیتون پیش میاد، تفصیله، یه سری قانون وجود داره، این که بتونین ارجاعش بدین به اون قانونا، از تفصیل به احکامه که قانونه که کشف کردین بتونین دوباره برگردین به کجا؟ زندگی. چون بعضی ها همونجا یه گیر میفتن دیگه، نمیتونن بیان همونجا، قف میشن، نمیتونه، میتونه بره، نمیتونه برگرده. راشیه طرف است قدره، همین دیگه. این سوره ها وقتی اینا رو برشون میداری میبرین تو کل قرآن، متوجه میشین کل قرآن چجوری اینا رو خلاصه کرده. وقتی شما یه جایی میبینین که چجوری حقایق رو باز و بسته میکنن، شما تو وجودتون رو یاد میگیرین. یه جایی دن باید ببینه دیگه، اینجا میبینین در اثر دیدن رابطه بین جزء سی و بقیه جزها، قدرت احکام به تفصیل و تفصیل در به احکام در فرد احیا میشه. نمیتونید برگردین چون قواعد رفت با قواعد برگشت متفاوت. یه خورده متفاوت چی؟ استاق بعدا انشالله خودتون پیدا میکن، استاق با خودتون. الان سوره نبا بریم، حالا میگیم انشالله تو سوره نازعات مطرح میکن، به طور طبیعی مطرح میشه. چون الان سوره نازعات رو متوجه شدین که یه سری قسم داره و یه جواب قسم دارید. جواب قسمتون راجبه زلزله یه روز قیامته، زلزله ایست که به حشر منجر میشه. اسم اینو بهش میگن چی؟ نبه. حالی که زلزله ایجاد نشده و خدا داره میگه، شما که زلزله ای نیدین که میگیم نه، ولی خبرشو شنیدین، بهتون میگه که همچین اتفاقی بناس بیفته. خب توی این اتفاق وقتی هش میشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقاتو یکی یکی میگه. در دو سری اتفاقات رو تو این سوره مطرح میکنه، خیلی هم جالبه. در دو سری اولش بلا فرد زنده شده و توی زنده شدنش دلش میخواد برگرده به قبرش، دلش نمیخواد محشر باشه. در قلونه قالو ازن قل تلک ازن کررتن خاسره، این بازگشتن هوای سهه. و ناگهان میگن که میگوین اگر قیامتی در کار باشد بازگشتی زیان بار. یعنی میفهمه که اگه قیام، یعنی انسان وقتی که بیدار میشه میفهمه که خیلی باخته، ای کاش برمیگشت تو دنیا، ای کاش نبود، یا ای کاش برمیگشت تو قبر. حالا بعضی ها اینطوری میگن که ای کاش برمیگشت تو قبر، ای کاش اصلا زنده نمیشد. بعضی ها که یه خود پر رو ترن که تو سوره های دیگه، ای کاش برگردیم تو دنیا. بعضی ها میگن نه، ای کاش برگردیم تو قبر، یعنی ما زنده نمیشدیم. پس توی این نشون میده که زنده شدن، این خیلی نکته مهمیه ها. ببینید بالاترین عطیه‌ای که خداوند به انسان میده حیات. انسان از حیات دار شدنش بیم دارد، میترسه. نه بیم نداره، نه بیم نداره، وحشت داره. نه وحشت هم نداره، وحشت از وحشت هم اون طرف تره، یعنی از اون ور دلش میخواد که بره توی قبر. حالا این ارتباطش با سوره نبع چی میشه؟ اون آیه آخر چی بود؟ یا ان انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. تو اینجا میگه کنت ترابا، اون میگه ای کاش تو قبر میرفتم. دو تا ببینید، دو تا یکیه، حرف یکیه ولی دو تا بیانه. چون میگه تو قبر میرفتم یعنی اینکه همون خاک میبودم. چون آدم وقتی میره تو قبر چی میشه؟ خاک میشه دیگه، گل که نمیشه که، خاک میشه. پس انسان از زنده شدنش واهمه داره، حیات براش نمی صرفه، زندگی براش کیف نیست، زندگی براش خوشی نیست، روح نیست، رحمت نیست. پس این نبه یه جا اینجا میگه بله، هر سوره یه جوری میگه تو سوره های مختلف. این تو این دوتا سوره تقریبا شبیه همه. داستان حضرت موسی رو مطرح میکنه، حالا تا که حدیث و موسی بسه فرعون مطرح میشه. بعد توی این نبع، توی این سوره نازعات قسم مطرح میشه، جواب قسم میاد راجبه حشر. بعد میاد آیه فرعون، آیه خلق آسمان ها و زمین و دو مرتبه آیه بعدی، آیات بعدی از آیه 34 فاذا جاءت تامت الکبری، برمیگرده به همون بحث یوم یتذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا. ولی اینجا دیگه داستان متفاوت. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس. اینجا یوم الفصل رو نشون میده، یعنی جدا شدن آدم ها، مؤمن از کافر. این دوتا آیه رو میاره برای اینکه این رو بگه. ببینی این قسم آورد برای که حشر رو بگه، این دوتا آیه رو میاره برای که یوم الفصل رو بگه. درست میگم یا نه؟ یعنی این جوریه، سوره نازعات نمونه ایست از نبع عظیم. با دو بخش یکی یوم الفصل، یکی یا لیتنی کنتو ترابا. یکی یوم الفصله، اینا مال خود سوره نبعه دیگه، ان یوم الفصل کان میقاتا، آخرش هم میگه یا لیتنی کنتو ترابا. ولی یا لیتنی کنتو ترابا رو با قسمهای نازعات تلفیقش میکنه، یوم الفصل هم با نظام آیات تلفیقش میکنه، یعنی اختصاصا این دوتا رو مطرح میکنه. درسته یا نه؟ متوجه تلفیق این دوتا سوره با هم که میشین، یعنی در واقع مثل این که سوره نازعات الان شد یه مثالی، یه نمونه بر سوره نبع، منتها دیگه خیلی مثل اینطوریه. ببینید الان من سوره رو فقط سوره رو براتون عربیشو میخونم. شما بسم الله الرحمن الرحیم میگه که بعد که جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه کتابا، یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. این ملائکه بعدن همون ملائکه میشن نازعات و ناشطات و نمیدونم اینا، یا همون ملائکه اول سوره نازعات. یا ما یقوم الروح والملائکه، یعنی دیگه اونی که نازعات دیگه نازعات نیست، اونی که ناشطات دیگه ناشطات نیست، اونی که سابحات دیگه سابحات دیگه نیست، امر ازشون گرفته شده دیگه. این لا یتکلمون الا من، یا ما یقوم منتظر دستور خدا، صفن لا یتکلمون الا من اذن له، مثل این که سفره دنیا جمع شد. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، انا انزلناکم عذابا قریبا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یکی میپرسه مگه چه جوری بوده ملائکه و روح چه جوری بودن؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا اینا این جوری بودن، و ناشطات نشتا اینطوری بودن، و سابحات سبها سابقات و سابقات سب، فالمدبرات امرا. میگیم خب حالا چه جوریه؟ میگه الان یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یوم انزل واجفه ابصارها خاشعه یقولون اعزا یقولون انا لمردودون فی الحافره اعزا کنا عظاما نخره قالوا تلک اعزا کرتون خاسره فانما هی زجرتون واحد فاذا هم بالساهره. الان اینجوریه، یعنی این اون تیکه سه تا آیه آخر دقیقا میفته توی این بخش. فقط تفاوتش اینه که اینجا یه نیم نگاهی به دنیا داره، اینجا اونجا کامل رفت روی خود آخره. یعنی شما اگه این دوتا تصویر رو با هم نگاه کنید، وضعیت ملائکه رو کامل میتونید ترسیم بکنید، تصور کنید که چجوری اینا در زندگی انسان نقش آفرینی میکنن. یعنی در زندگی دنیا 5 دسته از ملائکه یا 5 فرایند از اعطای امر به ملائکه در حیات بخشی و استمرار حیات ذکر میشه که اینا ماله چیه؟ ماله حیات دنیاست، مربوط به دنیاست. تو دنیا اینجوری هست. قسمت بعدیش اینطوری میشه. گفتین که سوره مبارکه نبع بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبل عظیم، بیاین تا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. همینه که میگه فعضا جا تامه کبرا ایجاد میشه، یوم ینفخ الصور، اینجا بهش میگه ینفخ فی الصور، اونجا میگه تامتون کبرا. و فتحت سما فکانت ابواب و سویرت الجبال، دیگه اینا رو ذکر نمی کنه. ان جهنم کانت مرصاد للطاغین مآبا. اینجا اینطوری میشه، میفرماید که فاذا جاءت تامت الکبرا یوم یتذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا فاما من تقوا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المآبا و اما من خاف مقام ربه و نهد نفس عن الهوا فان الجنه یلما. ممکنه شما بگین که ما هم به همین دلیل میگیم قرآن خیلی همه حرفاش شبیه همه. نه، از یه واقعه داره تصویر برداری میکنه، از زاویه های مختلف شما نشون میده که در اثر اون احساس های مختلفی در ما شکل بگیره. در این سوره وقتی که داره یا لیتنی کنت ترابا میگه و یوم الفصل میگه، توجه ما را میبره به مقاصد و غایت ها، مقاصد زندگی، ارکان زندگی، میبره زندگی را از منظر ارکان زندگی، من مقاصد و غایت های اون ارکان زندگی بیان میکنه. وقتی میاد تو سوره نازعات همون مسئله را از زاویه دیگری مطرح میکنه. از زاویه چی مطرح میکنه؟ از زاویه عظمت وجودی امر الهی و فرایند اثر آن در زندگی. اینجا داره به چگونگی جاری شدن امر در زندگی اشاره میکنه، اینجا داره ارکان زندگی رو مطرح میکنه. ببینید، شما اگه یه موقعی به امکاناتتون نگاه کنید، داریم به شکل سوره نبأ توجه میکنید، ولی وقتی میخواییم به فرایند رخدادها نگاه کنید، با سوره نازعات دارید نگاه میکنید. بعد توی این سوره به شما نشون میده که یه مسئله را، یه دونه مسئله را چگونه با توجه به امکاناتش ببینید، چگونه با توجه به فرایند رخدادهاش ببینید. یه دونه مسئله را چجوری ببینید؟ این خیلی چیز عجیبی ها. چجوری یه رخ، چجوری سرنوشت رقم میخوره، چگونه سرنوشت رقم میخوره، تو سوره نازعات دنبالش میگردی. چه نعمت ها و امکاناتی لازمه برای بهترین سرنوشت ها، تو سوره نبأ دنبالش میگردی. یعنی انسان بعضی وقتا مشکلش توی نداشتن امکانات، یه موقعی به کار نبستن امکانات. یه موقع شما ماشین ندارین، یه موقع ماشین دارین از ماشین استفاده نمی کنی. سوره نازعات تو استفاده است، سوره نبأ تو خود امکانه، اون امکانه. تو سوره نبأ میگه شما چه چیزی دارین، چه چیزایی دارین که فکر میکنید ندارین، و چون فکر میکنید ندارین پس بنابراین یه مسیری رو نمیرین، چون اون امکان رو فکر میکنین ندارین نمیرین. تو سوره نازعات میگه که چی؟ چون نمیدونید که چه جوری از امکاناتتون استفاده کنید، استفاده نمیکنید. بعد این دو مدل صفت در انسان ایجاد میکنه، نعمت طغیان میاره ولی استفاده از بهره چی میاره؟ آثار الحیات دنیا، اونم طغیان میاره ولی طغیانش از نوع پذیرش تعلق میاره. یعنی در وقتی شما تو فرایند نگاه میکنین نمیتونین یه کاری بکنین، به خاطر اینکه تعلق به دنیا دارین یه کاری نمیتونین بکنین، یا تعلقات نمیذاره یه کاری بکنین. اون یکی چون طغیان در شما ایجاد میشه، ولی طغیانش به خاطر اینه که احساس دارایی بیش از اندازه میکنید، یا مثلا یه سری چیزایی رو نمیدونید که دارین ولی فکر میکنید ندارین، طغیان در شما ایجاد میکنه. طغیان هایی که در انسان ایجاد میشه منشأ های مختلفی داره. ریشه شناسی، تحول نداشتن در زندگی، ریشه تحول در زندگی است. تا کسی نتونه ریشه های مشکلاتشو بدونه چیه و نتونه اون از ریشه اون مسئله رو حل کنه، امکان تحول نداره. پس بنابراین تو سوره نبأ به یه نقطه ای اشاره میکنه، تو سوره نازعات به یه بحثی اشاره میکنه. این دوتا رو با هم مقایسه میکنین متوجه شأن هر کدوم میشین. اگه یه دونش رو بردارین نمیفهمید اون یکی، متوجه نمیشین. یعنی الان شما این دوتا سوره رو با هم بخونین، میگه آها ببین این قیامتش اینطوریه، اون قیامتش اونطوریه، اون محشرش اونطوریه، این محشرش اینطوری، این دنیاش اینطوری. حتی نگاه کنین دنیایی که در سوره، من اینو میخونم مقایسه کنید، خیلی اینا جالبه. این برای مینفسم سوره نازعات، نمینفسم سوره نبأ. اصلا خطابا رو ببینید چقدر جالبه. انتم اشد خلقا ام السما بناها، انتم اشد خلقا ام السما بناها. بعد میگه رفع سمکها فسواها، بعد و اغطش لیلها. اصلا چیز کنید و ببینید، کاری به معنیش هم نداشته باشید، فقط همین نوع بیانش. اغطش لیلها و اخرج ضحاها، مثل اینه که داره به زور یه چیزی رو از دل شب میکنه. اغطش لیلها، یعنی خودش مثل اینکه یه ملکی داره همطوری گرفته مثلا داره اینا روز میکنه. اخرج ضحاها والارض بعد از ذلک دهاها، والارض بعد از ذلک دهاها. مثل اینکه ملائکه وایسادن که زمینو چیکار کنن، گسترش بدن. اخرج منها ماءها و مرعاها، مثل اینکه وایسادن تا این آب از این بکشن بیرون. اخرج اخراجانی خارج کردن، اخرج منها ماءها و مرعاها، همون گیاهاشه. بل جبال ارساها، یعنی ارساها، بل جبال و ارساها، یعنی اونم باز با فعل میاره، نمیگه راسیاته، میگه بلندش کردن اینجوری. بل جبال ارسا متاع لکم ولی انعامکم متاع. اینو دیگه خیلی باید آرامش بده، مثل متاع لکم ولی انعامکم اینجوری بکو ولی انعام کو. حالا اینا بخونی اینجا، حالا مقایسه کنید با اینجا. واقعا تو رو خدا ببینید، علم نجل الارض مهادا، علم نجل الارض مهادا. شما ممکنه بگید خب شما این هم همینطوری بخوا علم نجل الارض مهادا، اون هم مثل اون میشه. نه، هر کاری هم بکنی مثل اون نمیشه، چون پا نمیده، داره استفهام کنه سوال آیا ما رو قرار نداد این زمین رو مهاد، داره مهاد بودنشو میگه، کار کرده اونو داره میگه. ولی جبال اوتادا به اصلا با اسم استفاده میکنه، با فعل استفاده نمیکنه. ولی جبال اوتادا، این جبال هم اینجا داشتیم دیگه، ولی جبال ارساها، جبال اوتادا، این با فعل استفاده میکنه، مثل اینکه یکی داره اینو میکشه. ولی یعنی به گفتن من نی، خود بیان آیات اینطوری. و خلقناکم ازواجا، و خلقناکم یعنی بیانش، بیانه استفهام اقراریه. حالا ممکنه شما بگید یه خوردم توبیخ هم ممکنه داشته باشه که نداره، اقرار میکن، باید بگیم بله بله شما درست میفرمه، مهادش قرار داد، بله درسته، شما اوتادش قرار دادیم، بله فهمیدیم فهمیدیم، باشه اینطوریه. به خلاف اون که اون اصلا نظر شما رو نمیخواد که، فقط اون که انتم اشد و خلقم یا معلومه که خلق آسمان، یعنی تو توبیخه، تو فکر کردی مثلا کی اینجوریه. آره این و جعل هم استفهام یعنی اقرار میگیره. و جعلنا نومکم ثباتا، نوم شما ثباته، بعد و جعلنا لیل لباسا، هیچ اشکالی نداره بعضی وقتا بشینین قرآن رو بنویسین، خیلی نورانیت داره، از همه چیز نوشتنه قرآن و با دست خط خدا آدم نوشتنش خیلی، از بعضی وقت از خود خوندن قرآن نوشتن قرآن نورانی تر میکنه آدم. بنویسین، چیز نکنین، نگین به چه دردی میخوره، نوشتن قرآن مثل نوشتن چیزای دیگه نیست، نوشتن قرآن مثل نوشتن قرآنه، مثل خودش، مثل نوشتنه، چون شما کل ندارین، کلام خدا را جاری میکنید. خیلی تو خواب و بیداری، هر کی خواب ببینه یا تو بیداری قرآن می نویسه، یعنی داره کلام خدا رو چی کار میکنه؟ جاری میکنه. و جلنا، بعد لیلو دارین، من خلاصشو میگم، نهارو دارین، اینجا هم لیلو دارین، اینجا لیلو دارین، اینجا هم نهارو با زوها دارین دیگه، نگفته نهار ولی یه بخشی از نهارو گفته. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، اینجا هم سبعه شداد دارین، رفع از سمکه ها، اسمشو دیگه، بنینا فوقکم سبعا شدادا، حالتشو آورده، رفع از سمکه، یعنی آسمونشو رفعت داده. فسواها، اینجا سما دارین، اینجا هم سما دارین، اینجا سما رو نیورده اسمشو، ولی هفت آسمان به جاش آورده. جلنا سراجن و حاجا، اینجا سراج و حاج ندارید، ولی در عوضش در واقع خود اون اخرج از زهاها داره، چون اون کار اخراج کار چیه؟ اون سراج و حاجه، سراج و حاجه که داره اخراج میکنه. آخرش منزل نامن المصرات ما ان سجاجا لنخرج بهی حبن و نباتا جنات الفافا، دیگه اینجا دیگه متاعا لکم ولی انعامکم دیگه نداریم. اینو بعدن تو سوره عبس که سوره بعدیه متاعا لکم ولی انعامکم دارین، اینا رو هم یه مقداری بیشتر حدائق قول با نمیدونم فلان اینا، اینا یه خورده بیشتر توصیف میکنه. بین این دوتا یه مقایسه ای کنین، این دوتا اصلا مثل این که یکی هم ولی دو تا بیانه، نه دو تا زاویه نگاه به شما میده. بزرگترین اتفاقی که در انسان ممکنه بیفته قدرت مشاهده اوست. این قوه مشاهده است. کار قرآن اینه که در شما قوه مشاهده شما رو روشن کنه. یه سری چیزایی رو شما امکان دیدنش رو دارین باید بتون بده. شما الان اینا اینجوری ببینین، زمین ها اینطوری ببینین، کوه ها اینطوری ببینین، اینا اینجوری ببینین، بعدش همون رو اینجوری ببینید. خب چه فایده ای داره حالا اینجوری ببینید؟ این دو سری اعتقادات در شما رقم میخوره، دو تا چیز در شما به وجود میاد. اونا نگاه کنین، دو شکل از اعتقادات در شما شکل میگیره. اعتقادات سوره نبأ اعتقادات خاصیه و اعتقادات سوره نازعات اعتقادات خاص. این سبک خشیت می آورد، این سبک خوف می آورد. شما خوف چیه؟ خشیت جفتش شما ترجمه می کنیم ترس. میگه خوف یعنی ترس، خشیت هم یعنی ترس. خشیت یعنی ترسی که به واسطه بزرگی و عظمت و در اثر علم به بزرگی و عظمت ایجاد میشه، در اون مایش علم، علتش مشاهده عظمت. ترسش هم بستگی داره که اون چیزی که دارید میبینید اون کی یا چی باشه، بستگی داره به کی یا چیش. یعنی خود تقدس یا ارزش گذاری ترسش وابسته است به اون چیزی که مورد مشاهده است. یعنی تو خودش ارزشش برایندیه، بستگی دارد که چی رو ببینی. یعنی اگه مثلا اینجا شما بذارین عظمت خدا، ترسش بد نی. یعنی شما عظمت خدا رو که میبینی در شما مراقبت ایجاد میشه، احساس میکنین چقدر کوچیکم، چقدر ذلیلم. الهی و ربی من لی غیرک انا المسکین، دعاها همشون بر اساس این اتفاق میفته. یعنی خودشو آدم در پیشگاه خدا کوچیک میبینه، بزرگ نمیبینه، خدا رو خیلی بزرگ میبینه. این میشه کار خشیه. تو شما این سوره نازعات چی به وجود میاره؟ ثواب قرائت سوره نازعات ایجاد خشیت که موتور تقواست، و اگر اون نباشد تقوا در فرد شکل نمیگیره. پس ثواب سوره نازعات تقویت تقواست. یه خیلی خوب، حالا سوره مردی سوره نبأ رو بگو. حالا همینطوری بگو ببینم تو که داری میگی، ببینم چی جوری میگی. هر چی بگی گیر میفتی. راست میگه واقعا خیلی سخته، چون مفاهیم میرن توی لایه مفاهیم، باز کردنشون سخته. تو سوره نبأ خوف میشه، یعنی خوف به نسبت مقصد تعریف میشه، نه نسبت به شخص یا نسبت به چیزی. مقصد دار میشه طرف. پس خوف در سوره نبأ بیان مقاصدی است برای زندگی انسان، و ترسی که در او ایجاد میکنه که نکنه عمر بگذره به این مقصد ها نرسه. ترسش میفته روی ناتوانی خودش از این که نکنه یوهویی نفهمه و نرسه. تو سوره نازعات چی بود؟ ترس از عظمت خدا. این بود ترس از نرسیدن، ترس از دست نیافتن. ترسش دوربینش میفته به کجا؟ دوربینش میفته توی خودش. اون دوربین میفته به بیرون. دو تا دوربین نصب کرد. یه دوربین توی خودش، یه دوربین حالا وقتی میخواد خوف ایجاد کنه. این خیلی نکته مهمیه. اینا را امروزی ها بهشون میگن نظریه. تو قرآن همینطوری فقط حرف میزنی، نظریه است. خوف به واسطه بیان مقاصد ایجاد میشه. شما اگه میخواید در یه نفر رو به حرکت وادار کنی، بایستی مقاصد رو برش تبیین کن و توان او را در رسیدن به اون مقاصد مشخص کنی و یه کاری کنی که اون مقاصد رو شروع کنه و حرکت، یعنی به واسطه نگرانی، تا نگرانم نشه حرکت نمی کنه. انسان و هر موجود دیگر علت حرکتش اون نگرانی است. اگه این نگرانی ازش بگیری حرکت نمی کنه، میشینه میخوره، چاق میشه، چله میشه، بعدش هم با هیچی هم نمیتونی تکونش بدی. دیدین دیگه خیلی آدم ها همین مقدار که خوف ازشون، نگرانی ازشون گرفت، پول داشته باشن تو بانک، جای مختلف کار، دیگه اصلا انگیزه زندگی کردن دیگه دست میره، تحرکشون میفته، تو خونه میشن، چاق میشن، چله میشن، به درده چی میخوره؟ آقا گرگه میخوره. آقا گرگه میگه باید بخوره. این اما اون طرف این نشون میده که خدا برای همه اجزای زندگی شما قایت تعریف کرده و شما میتونین راه برین، باید بگین برای چی باید باید راه برم، برای چیه هر چیزی رو باید کشف کنی. قایت هر چیزی رو نعمت قایت داره، هر نعمتی رو باید به قایت خودش برسونی تو سوره نبأ و باید نگران باشی که نعمت رو خدا به تو داده و نرسونی به اون قایتش، چون بعد ازت که بگیره دیگه محاسبه میکنه، میگه دادم. اینطور هم نیست که خدا نگه، مثلا بگه من خدام، طوری نیست. حالا نباید ببندم به روش بیارم. علتش اینه که تکوینن شما باید با اون نعمت به جایی برسین. خب وقتی نرسیدین چه خاکی میخواییم به سرتون کنیم؟ نه؟ کاری نمیشه کرد دیگه. مثل اینکه به کسی هوش دادن و این از این هوشش به خاطر که یه موقعی استفاده نکنه، از بین نره، استفاده نکنه و هیچ کاری نکنه. خب هیچ کاری نکرده دیگه، دنیا تموم شد، هیچ ثمره ای نداره، هیچ عمل صالحی نداره. این مال سوره نبأ در شما خوف ایجاد میکنه به دلیل رسیدن به مقاصدتون. تو اینجا نه، شما رو میترسونه. از چی میترسونه؟ از اینکه خداوند یه عظمتی داره، عظمتشو در آیات تکوین و تشریع گفته. شما میگین مثلا چی؟ میگه ببینین حتی که حدیث و موسی، اینو خطاب فکر کنید به همه ماست، میگیم خیلی خوب، بله حدیث موسی برای ما اومد. خب مثلا که چی؟ از ناداه ربهو بالوادی المقدس توا، یه پیامبری پیدا کرد، بعد بهش گفتن اذهب الی فرعون انه طغی، فرستادیمش سراغ فرعون، فقل هل لک الا ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا، اتفاقا فاراه الایت و آیت الکبرا فکذب و عصا ثم ادبر یسا. دیگه بهش اجازه دادیم هر دکون دستگاهی هم که داشت علم کرد، هر جوری خواست شروع کرد فحشر فنادار عمل کرد. فقال انا رب، تا یه جوری شد که اومد گفت که انا رب بکم الان، مثل الان که آمریکا و اسرائیل دارم میگه انا رب بکم الان، بهش اجازه دادیم. اجازه داد خدا؟ آره دیگه اجازه داد، اینه دیگه خدا اجازه داد. یعنی گذاشت 50,000 نفر رو یه مرتبه نابود کنه دیگه، به هر حال نظام عالم دیگه اجازه داد. خیلی سنگینه. این آدم میگه 50,000 نفر کشته شدن ظرف یه مدتی، مثلا قلبش بعضی وقت وای میسه دیگه. نه خدا اینجوری نظام عالم اینجوری قرار داد، یعنی گذاشت تا برسه. این فقال انا ربکم الاعلا، این چهار تا خطی که میگین این مصادفه با این همه جنایتی که هست، مثلا فکر نکنید فقط یه دونه خط آیه است. فقال انا ربکم الاعلا، این پشتش کشته هاییه که رو هم پشت پشت شده، این شده رو کشته ها رفته گفته انا ربکم الاعلا. اینجوری نیست که بگه مثلا تو خوش و خرم مثل این داستانه، مثلا بگه انا ربکم الاعلا، بله من انا رب، نه، مثل همین وضعیتیه که الان آمریکا اسرائیل دارن که ادعای ربوبیت در عالم دارن. اقتصادتون با منه، دلارتون با منه، ببین دلار رو میکشم بالا، هیچ کسی هم هیچ کاری نمیتونه بکن، من میکشم بالا، دلارتون رو آمریکا تعیین میکنه قیمتش چیه، اقتصادتون حتی گرونی تورمتون همه دست ماست، باید تسلیم ما بشید. انا ربکم الاعلا فاخذه الله، ولی خب خدا قرارش اینه که اخذ، ولی ما که ندیدیم آمریکا و اسرائیل اخذه الله نکال آخرت ولی اولا، ولی فرعون دیدیم خدا اعلام میکنه، یعنی طبق این وعده الهی مشخص میشه که حتما اونا هم، هر کسی که انا ربکم الاعلا میگه، هر کی میخواد هر جایی باشه در هر جای عالم باشه، حتما نکاله آخرت و اولا دوچارش میشه بدون برو برگرد، اصلا حرفی توش نی، ان فی ذلک لعبره، اصلا خود اینو خدا عبرت قرار داد. یعنی شما از این وضعیت آمریکا و اسرائیل که از بهش چیکار کنی عبرت بگیر که چی بشه، لمن یخشا، که خشیت خودت بره بالا. نه خشیت، خشیت یعنی ببین شما میگه آخه چرا خدا، چرا این همه انسان باید کشته بشن که من درس بگیرم؟ نه اینش، این لطفا اینو نگو، اینجوری بگو، بگو خدا چرا این همه آدم باید کشته بشن من درس نگیرم؟ اونطوری نگو، اونطوری نگو، چون تو نمیدونی که خدا برای چی این کارو کرده. این ور بگو، بگو چراخه، یعنی من انقدر ایمانم میارزه، انقدر خدا پرستی میارزه که حاضره خدا اینا رو ببینه اجازه بده، یعنی انقدر ایمان ارزش داره. اینطوری بگو، چون میگه ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، یعنی همه اینا به خاطر اینه که من عبرت بگیرم. نگو خدایا چرا این کارو میکنی، بگو خدایا چرا من از این همه خونها عبرت نمیگیرم، چرا من متحول نمیشم، چرا من هر بنده یه گناه موندم خدا. اینا بهش میگن انین، انسان باید به انین برسه، انینه زجه، خدا چرا من باید اینقدر غافل باشم که این همه آدم کشته. میگه بابا یکی دیگه کشته، تو دیگه داری چی میگی؟ میگه این نفی ذالک لعبرتا لمن یخشا. بعد میبینه که نه نشد، انتم اشد خلقا هم سما، میاد این آیات مطرح. خیلی چیز عجیبیه سوره، مثل این که خیلی دعوا داره خدا وکیلی، سوره نازعات، یعنی خیلی دلش پره، حق داره به خدا، حق داره. یعنی اگه شما هم جا و سوره بودین و این همه جنایت رو تو عالم میدیدین دلتون پر نبود؟ میگی خب بره شکایتشو به خدا بکنه، خدا جلو این داستان رو بگیره. به هر حال ببین خدا تو ساختارش دنیا رو محل عبور قرار داده، یعنی برای خودش و برای ما فرض کرده که محل زندگی ما دنیا نیست، تموم. اگه بنا بود که محل زندگی دائمی ما دنیا بود یه فکر دیگه ای برامون میکرد، ولی فکر کرده حالا فعلا اینجا زمین را مهاد قرار داده، زمین را محل درس عبرت، محل تکامل تحول قرار داده، میخواد تک تک آدم ها بیان برای زندگی دائمیشون چاره ای بیندیشن، زندگی را، شروع زندگی را قیامت قرار داده شروع زندگی را، دنیا قرار نداده. این پیش زندگیه، این پیش حیاته. پس بنابراین به خدا اعتراض نکن، چون خدا بلده جواب بده. ولی میتونی به خودت اعتراض کنی که چرا با وجود این که خدا یه همچین سازه‌ای قرار داده تو توجه نمی کنی. چون بعدن میگه که یسال نکن ساعیانه مرساها فی من تمن ذکراها. مسلم اونا دو حالت دارن، یا به وظیفه‌شون عمل میکنن که خدا جبران میکنه قطعا، همون 50,000 نفر، همونایی که اون ایستادگی کرد. اینا ببینید این جزء سوالاتیه که برای ما پیش میاد. مثلا یه بخشیشو تو آخر سوره آل عمران کامل توضیح گفته، اصلا گفته همون جایی که میگه لا تحسبن الذین فلان، 7-8-10 چند تا، نه 2-3 تا لا تحسبن نداره که میگه شما طبق محاسباتتون اینطوریه ولی اینطوری فکر نکنی، اینطوری محاسبه نکن، محاسبات اینطوری. یکیش همین آیند که مظلومانه کشته میشن، خداوند دیه اونا، بهای دیه اونا رو کامل هم به خودشون هم به بازماندگانشون میده، انقدر که اونا رو راضی میکنه. به هر حال خدا خداست، همه چی هم دست خودشه، هیچ وقت هم خدا ضرر که نمی کنه، چون سود و ضرر نداره. بعدم هر کی رو بخواد به هر طریقی که بخواد میتونه چیکار کنه، راضی بکنه. ما باید یه فکری به حال خودمون بکنیم، یعنی ما نمیتونیم توی افعال خدا بگیم که مثلا نمیتونیم بفهمیم خدا آخه برای چی این کارو میکنه، بعدم گرفتار میشیم، یه چیزی هم بدهکار میشیم. یعنی بدیش اینه، یعنی بری به این سمت بری نه سود میکنی بعدش هم چیزی از دست میدی، ولی از این ور که بیای خیلی منفعت داره. منفعتش اینه که خدا لابود، یعنی این سوره نازعات شما را ربط میده به سوره بقره. مؤمن سوره نازعات که اون ملائکه‌ای هست که شبیه ملائکه‌ایه که تو سوره بقره است، که گفتن که خدایا این فرعون نامرد انا رب بکن الله گفت تو ببخشید نمیخوام قصد جسارت، نه اصلا دیگه اسفانی بازی داریم در میاریم، فضولی بازی، اسمش فضولی بازیه، بازیه واقعی نیست، فضولی بازی. به هر حال یه اسفانی به تحت و همه چیز در بیاره نمیشه که در نیاره. ما میخوام ببینیم این ملائکه یه چیز، این ملائکه اسفانی بودن یا تنشون خورده به اسفانی، یا یه بخشی از آ چرا آخه خدا خدایا ها آ چرا خدا یه کسی رو اجازه میدی انقدر مثلا بیاد بگه انا ربکم الاعلی بعدم اینجوری فساد ایجاد کنه؟ تو فقط دلمون خواست بفهمیم، ما اصلا نمیخوام بگیم چرامون اصلا. خدا میگه که انی اعلم ما لا تعلم، ما یه سری چیزا میدونیم تو شما نمیدونی. اونم خدا هم مؤدبانه بنده خدا را جوابشون میده. آدم توی این وضعیت ببینی سوره نازعاتو کجا بردم، ببینی سوره نازعاتو کجا بردم، بردمش سوره بقره. مؤمن سوره نازعات شبیه مؤمن سوره بقره است، پر التهابه، پر سواله، تو صحنه است، درگیره با فرعونه، درگیره. بعد هر کاری بند خدا میکنه نمیشه، فرعون هر کاری میکنه میشه. چرا آخه؟ چرا این بند خدا شهید شدن، شهید سلیمانی شهید شد، سید حسن نصرالله شهید، خیلی ها باختن خودشون، گفتن هرچی اینا گفتن شد، هرچی ما گفتیم نشد، هرچی سید حسن گفت ما میریم قدس نماز، مون کو نماز کجاست، کو الله کجاست، اون یکی هم که ما گفتیم باش چیز شهید سلیمانی میریم قدس میریم کوش نیست، عین سلیمانی عین نصرالله، عوضشون اومدن سوریه رو گرفتن دو دستی، خیلی راحت. چراغ خدا آخه چرا چرامون، نه به خاطر این که بخوایم بگیم چرا، ولی خب چرا دیگه آخه، یه چرا یادم تو ذهنش شک میگیره، میگه که ببین این عبرتل من، بیا از این ور بگو چقدر ایمان می ارزد، بگو چقدر مقاومت ارزش داره. این نگاه رهبریست، این نگاه رهبر، خیلی البته نگاه رهبری از قرآن دیگه، خودشون که نگاه مستقل نداره. چقدر مقاومت میارزه، چقدر ایمان میارزه، ببین چقدر ایمان فلسطینی ها میارزه. اگه یه همچین چیزی نبود که شما تفاوت ایمان من و فلسطینی ها نمیفهمیدید که ایمان من به چه دردم میخوره، یه ایمانی به پولادینی، به اون ایمان که وای میسه مردم لبنان میستن، من تقریب توقی میشه، رنگ و روم سفید میشه، اصلا بعضی ها را خبر جنگم نیمده، رنگ روشون پریده. این ایمان کجا؟ تا اون ایمانی که مردمه یمن بغلش داره بم میخوره، اصلا وایستاده همینجوری داره نگاه میکنه، یعنی چی مثلا تو داری من از مرگ میترسونی، مسخره نیست؟ این ایمان آدم باید، این خدا میخواد اینا ظاهر بشه، ایمان ظاهر بشه، چون زندگی دنیا میگذره، به هر حال هممون یه روزی میمیریم، 70 سال 90 سال، ولی ایمان به این شکل نمیمیره، ظهور پیدا میکنه. بعد ما باید بچه هامون رو برای همچین ایمان هایی تربیت کنیم. سوره نازعات بس شد، خیلی یوهایی مؤمنش اوج گرفت، مؤمنش شد که خود موسی درگیره با فرعون، ولی به هر حال باید اینقدر اعتماد داشته باشه که پشت تا تعقیبش میکنن همه رو ببره پشت رود نیل، رودی که اونورش آبه، این طرف هم فرعونه، بعدم بگه خدایا دیگه دست خوده، تا یه راهی باز بشه، بعد بگه به هم ببین، به این میگم ایمان، به این میگم اعتقاد، ببین من میخوام این اعتقاد در دل شما زنده بشه، اینو بهش میگم باور، که خدا هیچ وقت مؤمن را تنها نمیگذاره در هیچ حالتی. باور داری؟ میگه آره باور دارم. خالی نبن. میگه خب نبه خدا، من دلم میخواد، حتی اقل دلم که میخواد، دلم میخواد که ان الله یدافع عن الذین آمنوا رو بپذیرم. ببین تا دلم میخواد، تا اینکه باور داشته باشی، خیلی فرقشه، فرقش موسی و فرعونه. فول چرا 70% نسبت خودش که 100%ه. حالا خدا رحم میکنه، تاریخ نشون داده، قرآن نشون داده که خدا به فضلش با مردم، خدا میگه نه میدونم، ولی خدا خیلی هم اسلام مسلمی دست ما رو بسته، ولی خیلی چیزا رو میتونستیم بگیم. از رعفت و رحمت خدا بهتره که خود خدا یه موقعی از خودش دفاع کنه، ما چیزی نگیم، ولی رعفت و رحمت خدا اصلا یه چیز عجیب غریبیه. ببین خدا اینجوریه، اگه شما یه لیوان آب بخوای برای تأمین آب تو یه دریا درست میکنه. خداست دیگه. یعنی خداست، خدا همه چیش تو ساخت داره خدایی تعریف میشه. این حرف شما رو قبول دارم، فقط یه نکته رو بگم. طبق روایات، من خیلی این موضوعی که میگین خیلی برای خودم خیلی سوال بوده که خدایا آیا میشه مثلا آدم ها اینقدر بد اقبال باشن که یوهوی مثلا اینقدر سال مؤمن باشن، یوهوی مثلا سالهای آخر عمرشون یه اشتباهاتی بکنن همه چی رو از دست بدن؟ من بعید میدونم اینطور باشه. آره من دیدم آدمایی که آخر کار در رفتن، از اول کارشون یه سری نقطه ضعفایی داشتن، اینا رو جدی نگرفتن. این سره بزن گاز زده به همه چیز. این مثلا حب به دنیا رو نتونسته از پسش بر نیمد، بعد این وقتی رسته به یه جایی دیگه نتونسته اینو بزنه. ولی مثلا عمر سعد یه شبه و یک ماه عمر سعد نمیشه، غیر ممکنه. نشون به اون نشون حرم یک شبه حر نمیشه. یعنی اون یه عمر حر زندگی کرده، حرم مرده. اینه سوره جاسیه مطرح میکن. سوره جاسیه میگه که ما یه چیزی داریم به نام محیا و ممات. محیا یعنی امتداد زندگی. ما باید امتداد زندگیمون درست باشه. خب انشالله خیلی دیر شد، ببخشین. ثمره جلسه ما مقایسه دو تا سوره، باورهایی که فضولیه کدو باشه که آها یکی این که حالا خدا برای اون آدمایی، برای هر کدومشون کلن ما نمیتونیم قضاوت کنیم. حتی خدا برای فرعون چه عذابی رو مثلا در خدا میگه اخر نکال دنیا و آخرت گرفتار شدن. این میشه عبرت ما، فعل خدا. از اون طرف نباید به فعل خدا گیر بدیم، از این طرف بایستی خودمون رو این تغییر زاویه دوربین به سمت خودمون که در ما خشیتی ایجاد بشه. این که ایمان انقدر میارزه، ایمان ارزش ظهور ایمان خیلی، یعنی در واقع این طراحی که خدا کرده که حتی زمین هم به فساد گرفتار بشه، ایمانش خیلی براش موضوعیت داشته. گل کردن ایمان، شکوفا شدن صفات، اصلا صفات به غیر این وضعیت ممکنه رویش پیدا نکنه. من خواهشی که از همه بزرگواران دارم، حرف آخرم، مؤمنان، گفت مؤمن که شما باشین مؤمن که شما باشین. اگه این در مؤمن ایمان تجلی پیدا کنه، ایمانش به ایمان همه مؤمنان متصل میشه و قدرت ایمانش تسری پیدا میکنه در همه مؤمنان. اینو من از خودم نمیگم، اینا که بعد زمان و مکان هم نداره و منجر میشه ایمانهای غیبی در آسمان توسط شهیدان و نمیدونم علما را به سمت ایمانهای زمینی الحاق بده. خودش قدرت، یه قدرت عظیمه که قابل محاسبه نیست. عظمتش از بس زیاده. خواهشم. من بعضی چیز دارم میگم التماسم. حالا میتونین همینطوری بپذیرین. ایمانای خودتون رو سطحی نگیرین، نگیم ایمان منه. ببین ایمان مال من نیست. ایمان وقتی تحقق پیدا میکنه مال جریان روحه، یعنی مثل روده، مثل رود خروشانه. به همین دلیله که در سوره مبارکه تور وقتی بحث تور و کتاب مستور مطرح میشه، بحرش رو مسجور، مسجوره دیگه، مطرح میکنه. یعنی آره میره توی این بحر مسجور، یعنی این که ایمان مؤمنانی که در اثر اون ایمان جریان پیدا کردن. بحر مسجور یعنی سلام. خب ایمان، فکر کنید هر کی ایمان داره یه عطیه‌ای را از همه مؤمنان در خودش داره. این چجوریه؟ این انگشتر آقا رو میگیرن، آدم رو احساس میکنن چقدر با آقا ارتباط دارن. ایمان قطعه ای از قدس، قدس یعنی حیات قدسی که در وجود مؤمن به نمایندگی از همه ایمان وجود داره. با این ایمانتون خیلی کارا میتونید بکنید اگه بفهمیدش، بپذیریدش، حفظش کنید، سعی کنید با گناه آلوده نشه. احتیاجه به مراقبت داره. با حرف زیاد، با غیبت کردن، با حرفای بیجا زدن، حرف لغو زدن، با انتقال حرفای نادرست خرابش نکنید. بذارید ایمان حفظ بشه و زیادش کنید. از همین دریچه میتونید مؤمنان عالم رو، فلسطینیان و لبنانیان رو کمکشون کنی. هرچی ما بهتر بشیم، مؤمن‌تر بشیم، خداوند رزق غیبیشو برای اونا فراهم تر میکنه. من میخوام دعا کنیم امشب در اثر گرمای وجودتون، گرمای ایمانتون، فرزندان برومنده فلسطینی و لبنانی که تو سرمایه هوای وحشتناک دارن یخ میزنند رو با گرمای وجودتون حفظ کنیم. نگین نمیشه ها، نگین این جنسش یه گرماست اون گرما، نخه. این ایمان گرمایی میده که واقعا اونا رو از یخ زدن چیکار میکنه؟ نجات میده. بچه های مظلوم رو نجات میده. باورش کنید. اگه این مؤمنان این ایمانشون رو باور کنن، خیلی کار توی این عالم میتونن بکنن، خیلی ها رو میتونن کمک کنن. خیلی گرفتاره که در جاهای مختلف هستن، با دعای شما میتونه گرفتاریشون برطرف بشه. بدون اینکه شما اصلا دیده باشین دستشون رو گرفتی. تو هندن، تو پاکستانن، تو یمنن. یه جوری ایمانتون را رها کنید. نه فکر نکنین مال خودتونه. خب زیادش کنین. آدم اینطوری هر کسی از دریچه قلبش به عالم اسلام وصل میشه. خب شما وقتی این آمادگیشو دارین، پس فردا اگه گفتن برین جنگم راحت میرین جنگ. ترسی نداره کسی که این قبلا این رو تمرین کرده، به راحتی میتونه چیکار کنه؟ از جان و مالش بزنه. ولی اگه کسی این کارو نکرده باشه، از قبل این تمرین رو نداشته باشه، میترسه. چون قدرت ایمان نداره، احساس میکنه پشتیبان نداره. فکر میکنه تنهاست. نمیتونه مثلا شجاع نیست. حتی نمیتونه حرف حق رو بزنه. دیدین دیگه بعضی جا آدم ها با یه حرف حقی رو بزنن میترسن. از اینکه بیرونشون کنن، اینکه نمیدونم کارهای مختلف بشه. انشالله خداوند این جلسه رو جلسه کمک ویژه به مردم لبنان و فلسطین بکنه. و دومین دعاتون هم باشه که ترانه مؤثره کفر در آمریکا و اروپا و اسرائیل از دنیا دیگه برخصشن بسشونه دیگه. انشالله با با زبون خوش یا ناخوش از این دنیا برن، یه جور خواست دار کنید که انشالله این تحقق پیدا بکنه. ما تو ماه مبارک رجب به ویژه همون تلیعه ماه که تولد اهل بیته، چند تا اهل بیت داریم که خبر مسرت در عالم گسترش پیدا بکنه، اون جربه جبهه قوت جبهه مقاومت بشه. من معتقدم دعاها رو به ریز جزئی و خاص کرد دیگه، انشالله این اتفاقم بیفته صلوات بفرستیم.